نکات زیادی داره. اون نکاتش رو برای همیشه، حالا به زبان فارسی هستن، حتی مثلا اگه مثلا قدرت حفظ ندارم، اون نکاتش رو برای همیشه به خاطر بسپارن.
بسیار عالی.
و همین یکی از راه‌های مشهور شدن با قرآن.
ان شاء الله تعالی، ان شاء الله عاقبت به خیر باشید و مشهور با قرآن. التماس دعا و خدا نگهدار شما.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
التماس دعا.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نغاس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار ان شاء الله. در برنامه بعد جشن قرآن صد به صفحه 348 قرآن کریم خواهیم رسید و آیات 90 تا 104 از سوره مبارکه مؤمنون، که امیدوارم که در اون برنامه، در اون تمرین هم توفیق همراهی داشته باشیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
في الأزمان يا إلهي بالقرآن وبنورك في الأزمان. أنت الرب الرحمن والمنعم والمنان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان. فلقد جئنا نرجو بشفاعة الغفران، فلقد جئنا نرجو بشفاعة الغفران. غفرانك يا الله، غفرانك يا سبحان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان.
ترنم آیات، تحلیل معنا محور تلاوت قاریان مشهور جهان اسلام همراه با بیان مفاهیم آیات در برنامه ترنم آیات. با حضور استاد احمد ابوالقاسمی و حجت الاسلام محمد پویا و اجرای محمد نصرآبادی.
یه حرکت خیلی قشنگ انجام داد توی کلون کذب الرسول فحق وعیدی. این تأکید رو اینجا خیلی خوب بود،
فحق وعید، این وعده و وعیدی که داده شده قطعا اتفاق میفته و محققا درست هست.
نه اتفاق افتاد،
اتفاق افتاد،
عذاب شدن.
او فحق
وعیدی، در واقع وعید من خدا به اینها داده بودم، یکی یکی براش محقق شد و دچار عذاب استیصال شد، از بین رفت.
جمعه ها ساعت 22 از رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
و روح و ریحان یا حامل القرآن.
ترنم آیات،
بشراک یوم رحیل، ستفوز بالغفران یا قارئ الآیات فی الجمع والخلوان.
من المؤمن
گلرخان بگویید ما را به خود پذیرند، از عاشقان بیدل هموار دست گیرند. دردیست در دل ما درمان نمی پذیرد، دستی به عاشقان ده که از شوق دل بمیرد. قرآن مدار.
انسانی بود شجاع، انسانی بود با حکمت و با تدبیر، انسانی بود پارسا و پرهیزگار و دلبسته به خدای بزرگ.
ای هادی طریق دوست، ای که لبانت جایگاه پرواز فرشتگان بود و گوهر کلامت ذکر و رضای حق، با تو سخن میگویم از آن هنگام که در بستر بیماری چگونه با معبود خیش نجوا کرده و دیدن چهره جمال دوست را انتظار میکشیدی. فرشتگانی که از پرتو نور چنین عبدی و دلدادگی با معبودش واماندند، اما زمینیان چشمهایشان به آسمان دوخته و دستهایشان به بارگاه الهی گره خورده بود. صدای یارب یارب هستی را فرا گرفته بود تا خورشید قلب‌هایشان غروب نکند.
امام اعتقادش این بود اسلام ناب، نه اسلام غرب زده، نه اسلام انتفاعی، نه اسلام برخواسته از اندیشه های غلط. دو، اتکال به خدا در همه امور. می فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد، یک بار از خود نگفت. در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی وقتی نماینده ها جمع شدن، امام بیانیه داد، این آیه رو نوشت: قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله، برای خدا کار کنید. به مسئولین میفرمود برای خدا قیام کنید. مکرر این آیه رو میخوند: علم یعلم بان الله یرا، عالم رو منظر خدا بدانید. سه، اعتقاد به اراده مردم و جوانان. امام به مردمش اعتماد داشت، به جوانان اعتماد داشت، به خانواده های شهدا اعتماد داشت، ایمان داشت. میفرمود اراده مردم میتواند وضعیت دنیا رو تغییر بده و تغییر داد. جوانایی که امروز گاهی تحت تأثیر این تبلیغات واقع میشید، بدانید، خواهش میکنم بخوانید. من نمیگم کتابای ما رو بخوانید، برید کتاب فردوست رو بخونید که رفیق حمام و گرمابه شاه بوده، برید کتابایی که آخرین سفیر انگلیس در تهران نوشته، آخرین سفیر امریکا در تهران سال 57 نوشته، کتاب‌هایی که اون جنرال 4 ستاره نوشته وقتی اومد 2 هفته تو ایران، مال اونا رو بخونید، ببینید چی نوشتن از رژیم پهلوی. امام دنیا رو از دو قطبی بودن بیرون آورد. تصور دنیا این بود هر کشوری میخواد سرپا باشه یا باید به شوروی وابسته باشه یا به آمریکا. امام این تصور رو شکست، به بزرگترین قدرت اون زمان گورباچوف نامه نوشت. شما ببینید این عظمت امام، باور مردم. چهارم، حمایت از محرومان، امام حامی محرومان بود، مکرر به مسئولین میفرمود این کوخنشینان، اینا شما را از زندان بیرون آوردن، اینا به شما مسئولیت دادن.
و برای اینهایی که اولیاء ما هستند، این پایین شهری ها و این پا برهنه ها به اصطلاح شما، اینها ولی نعمت ما ها هستند. اگر اینا نبودند ما یا در تبعید بودیم یا در حبس بودیم یا در انزوا. اینها بودند که همه ما را از این مسائل نجات دادند و همه ما را آوردند و نشاندند به جایی خیال خودمون جایی شدند. باید ملتفت باشیم که آقا شما همون آدمی هستید که تو حبس بودید و شما همون آدمی هستید که در تبعید بودید و شما همون آدمی هستید که در انزوا بودید. این مردم هم که آمدن ما را آوردن بیرون از همه اینها و ما اگر تا آخر عمرمون به اینها خدمت کنیم نمیتوانیم از عهده خدمت اینها برایی. خداوند به ما توفیق بدهد که ما یه خدمتگزاری برای اینها باشیم.
وقتی من اومدم بالای این صحنه رو دیدم، دو تا کار مهم رو ماست انجام بدم. یکی ایشون رو سریع به بیمارستان برسون، دوم این که اخوی ایشون و به هر حال بستگانشون رو سریع باید خبر کرد. من فوری دویدم یک تاکسی پیدا کردم، تاکسی رو رسوندم تا در خونه و بعدش هم به یک طلبه افغانی که اونجا عبور میکرد و آدم مطمئنی بود گفتم که شما برو در منزل امام، در اندرونی امام در بزن و حاج احمد آقا رو بخوا. و حاج احمد آقا که آمد به او بگو به سرعت بیاد منزل اخویش که ایشون بدحال هست. تو من تاکسی رو آوردم و حاج مصطفی رو از اون طبقه منتقل میکردیم که بیرم تو ماشین بیاریم. احمد آقا هم رسید، من و احمد آقا دوتایی آمدیم بیمارستان و بردیم بخش اورژانس. اونا معاینه کردن و پزشکی که به هر حال کشیک بود و معاینه کرد به این نتیجه رسید که ایشون تمام کردن و ما گفت انا لله و انا الیه راجعون. ما تأکید کردیم که شما باز تلاشی بکنید، حرکتی بکنید، نفس مصنوعی بدید، شوک بدید، خیلی از این کارا کرد و دیگه تمام شده بود و به این نتیجه رسید که قطعا ایشون رحلت کرد. من بودم و احمد آقا که سراسیمه آمدیم منزل. من رفتم در بیرون نشستم و به دوستان گفتیم و بنا بود که به نحوی به امام خبر بدیم، به امام بگید که حاج مصطفی در یک وضعیت اینچنینی قرار گرفتن و مرحوم شد. اینا میرن تو. خب طبیعتا ورود اینها امام اونطور هوشیار و با ذکاوتی بود. وقتی میبینه که سه نفر آمدن و حالت افسرده و از قبل گریه کرده دارند و آمدن نشستند و جرأت حرف زدن ندارن، ایشون متوجه میشن حادثه اتفاق افتاده، فریاد میزنن احمد کجاست، میگن احمد آقا تو خونه هست، داد میزنن که احمد، احمد آقا جواب نمیده، دو مرتبه داد میزنن که احمد، یه مرتبه احمد آقا از همون طبقه بالا بغضش میتره که و گریش میگیره. امام به حضار میگن که من اون اندازه طاقت و ظرفیت رو دارم، اگر حادثه اتفاق افتاده بگید آیا مصطفی طوری شده که این سه نفر سرشون پایین میاندازن و انا لله میگن. امام در یک لحظه یک حرکت عجیبی رو انجام میدن و اون حرکت این بودی که دستشون روی زمین قرار میدند و همون فرشی که جلوشون بود و لحظاتی به دستشون خیره میشن و سرانجام میگن که انا لله و انا الیه راجعون و آرام میگیرن و به اون دوستان میگن که 24 ساعت ایشون رو نگه دارید، بعد از 24 ساعت دفن کنید. کسانی که به روحیات عرفانی و حالات عرفانی امام آشنا بودند تلقیشون این بودی که امام در یک لحظه‌ای که این حرکت رو انجام دادن و خیره شده بودن به دست خودشون، تمام محبت فرزندشون رو سعی کرده بودن که از قلب خودشون بیرون کنن و به جای اون رضایت و تسلیم در برابر مشیت الهی رو قرار بدن.
حتی امام وقتی در نجف آقا مصطفی فرزندشون از دنیا میره، میره درس رو میده، درسش رو تعطیل نمی کنه، همون روز میره نماز جماعت میخونه که کسی که خادم مسجد بوده با تعجب ناله میکنه که این مرد چقدر مقید به حفظ نماز جماعت و اول وقته که وقتی هنوز جنازه فرزندش دفن نشده میاد و نماز جماعت رو میخونه و رو منبر میره و درسش رو هم شروع میکنه. سید حمید روحانی از نزدیکان حضرت امام رحمت الله علیه و مؤلف کتاب تحلیلی از نهضت امام میگوید امام در زندگی همواره ساده میزیست، ساده میپوشید، ساده میخورد، از غذای چرب و نرم پرهیز میکرد و از خوراکی‌های مقوی هم پرهیز مینمود. در نجف غذای مورد علاقه ایشان نان و پنیر و گردو بود. در رفت و آمدها تا جایی که امکان داشت از گرفتن اتومبیل خودداری می کرد. البته سادگی جزء خصایص حضرت امام بود و هیچ حادثه‌ای باعث نمی شد تا این خصیصه جای خود را به چیز دیگری بدهد. ایشان حتی پس از پیروزی انقلاب و ورود به خاک میهن و در اوج احساسات مردم سادگی خود را حفظ کردند و از بسیاری از تجملات دوری کردند. امام رحمت الله علیه حتی مراسم تشریفات ورود به میهن را نیز اجازه ندادند و فرمودند یک طلبه از ایران خارج شده و همان طلبه به ایران باز می‌گردد. من می‌خواهم میان امتم باشم و همراه آنان بروم ولو پایمال شوم.
تأکید امام به وحدت اسلامی، وحدت کلمه، وحدت رویه و وحدت در رفتار. امام با شعار هفته وحدت و تأکید بر وحدت شیعه و سنی و حتی تمام انقلابیون و عدالت خواهان عدالت طلبان جهان پایه های یک امت یک پارچه اسلامی رو برای تمدن سازی فراهم فرمودن و از نظر ایشون تمدن اسلامی بدون وحدت امت اسلامی هرگز قابل تحقق نخواهد بود.
به نام خداوندی که نامش آرام بخش جانهاست. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن، اهالی برنامه قرآن مدار. وقتتون انشالله به خیر و به میل باشه. در آستانه سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه اومدم به شبستان مسجد جامع شهدای ارتش و تا لحظاتی دیگه میخوام هم کلام بشم با روحانی بزرگوار و پرفضیلتی که درباره شخصیت و ویژگی‌های حضرت امام از دیدگاه خودشون مطالبی رو برای ما عنوان بفرمایند. حاج‌آقا سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه و تسلیت و تعزیت ایام پیش رو.
عرض سلام و وقت بخیر. ما هم عرض تسلیت داریم به مناسبت ایام ارسال حضرت امام رحمت الله علیه در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم.
خیلی ممنونم، خدمت طریق ماست. خودتون رو معرفی بفرمایید، شما رو بیشتر بشناسیم.
زنده باشید. بنده رهنما هستم، از روحانیون و مؤثرین حوزه علمی قم در خدمت شما هست.
خیلی بزرگوارید، ممنونم، خدا انشالله حفظتون کنه. خب دوست داریم که حضرت امام رو از آینه نگاه شما بشناسیم.
سلامت باشید، زنده باشید. حضرت امام، من احساس میکنم که دو تا ظرفیت وجود داره. یکی ظرفیت عاطفی هستش که وقتی به تشییع جنازه حضرت امام نگاه میکنیم و خاطراتی که مردم ما دارن در همین شهر تهران، میبینیم که اون چیزی که بزرگترها برای ما ذکر کردن و خاطرات تعریف کردن این بود که وقتی این خبر جانسوز رو شنیدند در همین شهر تهران، تعریف میکردن برای ما که اینها همدیگر رو که میدیدن، غریبه هم که بودن، همدیگر رو بغل میکردن، تسلیت میگفتن به همدیگه. انگار یک داغ مشترک و یه عزای مشترکی بود که بر دل همه نشسته بود و همه رو داغدار کرده بود. این اون فضای عاطفی بود که خود این نشان میده که حضرت امام چقدر در دلها نفوذ کرده بود، چقدر مردم نسبت بهش احساس محبت داشتن و با رفتنش و با این رحلت چه داغ بزرگی بر این دلهای مردم نشست، که این خودش یک سرنخی هست که ما اون عظمت حضرت امام رو درک بکنیم. این یه بودش از یه بود دیگه هم این هست که اون برادری رو در زمان حضرت امام دیدیم، اون ایثار رو در زمان حضرت امام دیدیم. اینکه مردم همدیگر رو برادر برادر صدا میکردن، این یک کلمه سیاسی نبود، این یک فضای همدلی بود که برکت ارتقاء معنویت در بین مردم ایجاد شده بود. اینها همدیگر رو برادر صدا میکردن، اینها اهل گذشت شده بودن، اینها اهل ایثار شده بودن. این بود ظرفیت های انسان ها و آدم ها و همین مردم عزیز ما به اوج خودش رسیده بود. توی دفاع مقدس اینو ثابت کردن، این کمال خودش رو گذاشتن، کسی که حاضر میشد جان خودش رو بده. و این هم نبود به خاطر این بود که حضرت امام اون آیات الهی، آیات قرآن رو، اون وعده هایی که در قرآن اومده بود، برکت این که این ایمان مردم رو ارتقا داد، اون خروجی اون آیات رو به مردم نشون داد. اگر قرآن کریم فرموده بود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا، اینو مردم دیدن. وقتی که حضرت امام این وعده الهی رو، این آیه قرآن رو در مقابل آمریکا برای مردم اثبات کرد، مردم به این آیات دلبند شدن، وابسته شدن، اینها رو پذیرفتن. لذا تلاش میکردن که خودشونو در این دین رشد بدن، به کمال برسونن. اگر که اون وعده نصرت الهی انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، ما قطعا رسولان و مؤمنین رو یاری میکنیم. حضرت امام این رو اثبات کرد به مردم، این رو نشون داد که اگر شما در این راه باشید، قطعا نصرت الهی شامل حال شما خواهد شد و قطعا پیروز هستید. مردم اینو در عرصه دفاع مقدس دیدن، مردم اینو در عرصه مبارزه با طاغوت دیدن، جلوی استکبار دیدن. این وعده های خداوند متعال و این آیات قرآن رو که حضرت امام اومد اینها رو ملموس کرد برای مردم، نزول برکت رو اومد ملموس کرد. ما 8 سال دفاع مقدس داشتیم بدون بدهی خارجی، این برکت الهی بود. همدلی مردم، بحران‌ها کمتر می‌شد، مشکلات حل و فصل می‌شد. پدر بزرگتری بود که اینها رو مدیریت بکنه به برکت ایمان، به برکت دین.
خیلی سپاسگزارم، استفاده کردیم از بحث شما جای رهنما. اگر کلام پایانی خاصی ندارید، وقت شما رو نگیرم و با شما خداحافظی می‌کنیم.
زنده باشید. منم تشکر می‌کنم. فقط نکته آخر این که حضرت امام و این انقلاب در تاریخ بشریت یک منبع غنی هست که هنوز لازم داریم استخراج کنیم اون روش و اون الگوها رو. ان شاءالله از این ظرفیتی که این نعمت نصیب ما ایرانی ها شد، هممون بهره‌مند باشیم و رهرو راه حضرت امام باشیم. ان شاءالله رضایت امام زمان هم شامل حال ما بگردد. ان شاءالله تشکر می‌کنم.
الهی امین، سپاسگزارم و ممنونم. خب شنوندگان ارجمند، خیلی متشکرم که این بخش رو شنیدید و این گفتگو رو همراهی کردید. تا توفیق دوباره که باز هم مسیر شما عزیزان از طریق یک ارتباط رادیویی شرفیاب بشم. یا علی و خدا نگهدارتون.
لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. پیروان راه او هستیم، پیمان یاری با دلش بستیم. ما با کلام چون مسیحایش، جانها سپردیم پای فرمانش، جانها سپردیم پای فرمانش.
تا که ما همسفر عشق به افلاک شویم، بارلاها مددی کن که همه پاک شویم. دست تقدیر چنان کن که پس از دادن جان، در جوار حرم عشق همه پاک شویم.
ما رهرو راه شهیدانیم، جان بر کفان خاک ایرانیم. از خون سرخ ناجیان پیداست، این امنیت در خاک من برپاست. او بر نگاه ما بصیرت داد، آزادگی شد سهم این
بیدار با قدرت و لطف یدالهی ظلمت کشیده شد به رسوایی.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
که سرمایه را به راه تولید می‌برد، چرخه استقلال خود را به گردش در می‌آورد و بر قامت اقتصاد ردای عزت می‌پوشاند. تولید ملی آوایی است که اگر از حنجره عزم و امید برخیزد، در گوش تاریخ سرود شکوفایی خواهد شد.
جان سرای پیروان عقل و دین است، این سرزمین نور و قرآن و یقین است، دلهای ما مفتون پیغام سروش است، خون شهیدان در رگ ایران به جوش است.
همونجور که رهبر معظم انقلاب فرمودن، واردات کالاهایی که مشابه داخلی داره توجیهی نداره و مردم هم باید با خرید کالاهای نظیر لوازم خانگی و خودروهای داخلی از تولید حمایت کنند و با این کار باعث بشن که مهندسان و کارگرانی که فرزندان و خواهران و برادران خودشون هم هستن، امنیت شغلی پیدا کنند و با سرمایه گذاری در تولید شبیه خرید شرکت سهام های شرکت های بزرگ و تشکیل تعاونی ها به پویایی اقتصاد کشور عزیزمون ایران انشاءالله کمک کنه.
که رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی فرمودند سرمایه گذاری برای تولید، این شعار اگر به طور کامل محقق بشه، یکی از ثمرات و برکاتش امنیت اقتصادیه، چون کشوری که از وابستگی به بیگانه رها بشه، وقتی اقتصادش دیگه یک ابزار تهدید در دست دشمن نباشه، اون کشور دارای امنیت اقتصادی میشه. امنیت اقتصادی یعنی ما همه چیز داریم و ما برای مایحتاجمون جلوی بیگانه سر خم نمی کنیم. ما محتاج بیگانه نخواهیم بود. یکی از ثمرات و برکات شعار سال همین امنیت اقتصادیه که هر کسی به حد وسع خودش باید براش تلاش بکنه.
بهره‌ای از کلام بزرگان. مرحوم آیت الله محمد تقی بهجت.
من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد علی الله لکل شیء قدرا. با خدا بساز کار رو درست میکنه. ما میخواییم اگه دلمون خواد دروغ بگوییم، اما کسی به ما حق نداره دروغ بگویه. ما ایزا بکنیم دوستان خودمون خوبان را، اما نه بدها حق ندارن با ما ایزا بکنه. بابا با خدا بساز کار رو درست میکنه. چرا در خلوت و جلوت دلت هرچی میخواد میکنی؟ میشه ما با خدا نباشیم؟ خدا یار ما باشد در هر جزئی و کلی، در امور داخلیه و در امور خارجیه. هیچ چاره ای از بلیات دنیویه و اخرویه، داخلیه و خارجیه، نیست الا خدایی بودن و با خدا بودن و با خداها معیت داشتن و تبعیت داشتن.